بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.
بحث درباره این بود که آیا روایات علاجیه اعم است از موارد جمع عرفی و غیر موارد جمع عرفی، یا اختصاص دارد به غیر موارد جمع عرفی. مشهور اختصاص به غیر موارد جمع عرفی است، لیکن گفتیم از شیخ در عده و استبصار نقل شده عمومیت و مرحوم حائری قدس سره هم اختیار فرمودن عمومیت را و میل به او پیدا کرده، بلکه اختیار کرده او را میرزای محقق خراسانی. استدلال می شود برای عمومیت به وجوهی. دیروز عرض کردیم وجهنگ یه وجه مرحوم حائری داره، جدا حساب کنیم. برای عمومیت به وجوهی استدلال می شود. یکی اونی که صاحب کفایه فرمودن و اون این که احتمال دارد، تکرار دیروزه، احتمال دارد سوال در این روایات برای این باشد که حکم واقعی را میخواد بفهمد، یا برای اینه که شارع ردع کرده یا نه. یه احتمال دیگه میدادن، سه تا احتمالیشون ذکر کردن که فرمود و قصارا ما یقال، ممکنه برای یکی از این جاد بیگی دیگه چی بود؟ یکیش از رد باشه، این یکی. یکی دیگه این که یکی دیگه چیم یادمون رفت؟ برابل، یکیم از باب تحیر بدوی، همون تحیر بدوی را سوال کرده است. سوال از حکم تحیر بدوی است، یا سوال از حکم واقعی، یا سوال برای اینکه شارع از این سیره رد کرده یا رد ننمود. این یک وجه که اشکالاش عرض کرد. وجه دوم اونیه که مرحوم حائری در درر فرموده، عبارتشون را رسالت الامام نقل کرده. ایشون اینجوری می فرماد ان المرتكزات العرفیه، صفحه 14 از رسالت الامام، ان المرتكزات العرفيه لا يلزم ان تكون مشروحه مفصله عند كل احد. ارتكازهای عرفی را لازم نیست همه کس بدوند. حتی یرى السائل عدم احتیاجه الى السؤال عن حکم العام والخاص المنفصل و امثاله. ارتکازات و عرفی لازم نیست همه کس بداند تا سائل احتیاج پیدا نکنه از حکم عام و خاص و مطلق و مقید. نخه، ارتکازات و عرفی است ولی نزد همه کس روشن نیست. حتی شما میبینید علما که خودشون اهل عرفن، گاهی در مصادیق عرفیه با همدیگر اختلاف دارن. این هم در درر فرموده است. پس کلامیشون اینه که درست عام بر خاص حمل می شود به بنا و غلا، ظاهر بر ازهر حمل می شود به بنا و غلا، ظاهر بر نس حمل می شود به بنا و غلا. این درسته، لکن این ارتکاز و عرفی لازم نیست نزد همه کس روشن باشد تا احتیاج به سوال پیدا نکند. ممکن است کسی ازش غافل بشد و سوال کنه. سائل غافل شده و در اثر غفلت چه کرده؟ سوال کرده که عام و خاص چیکارش کنیم، مطلق و مقید چیکارش کنیم. بعدم تأیید کرده حرف خودش را به روایاتی که نقلش میکنیم، بعد نقل میکنیم در وجه سوم. بعد فرموده و دعوى السيرة القطعية على التوفيق بين العام والخاص، صفحه 15 وسطای صفحه. و دعوى السيرة القطعية علی التوفیق بین العام والخاص والمطلق والمقید من لدو زمن الائمه علیهم السلام یمکن منعها. شما بگی سیره قطعیه بوده، این ممکنه منعش کنیم. کیفه؟ ولو کانت لما خفیت علی مثل شیخ الطائفه فلا یزن بالسیره فضلا عن القطع بعد ذهاب مثله الى العمل بالمرجحات فی تعارض النص والظاهر کما یظهر من عبارته المحکیت عن الاستبصار والعده. نمیخواد دیگه بیان کنم. میگه سیره قطعیه مسلم نی، احتمال داده میشه نباشه، بلکه مظنون اینه نباشه. چجور شما میگی سیره قطعیه است و حال اون که مثل شیخ و طائفه ای در باب نص و ظاهر و در باب ظاهر و ازهر میاد چه میکنه؟ روایات علاجیه را ازش استفاده میکند. چجور شما میگید سیره بوده است؟ سیره ممنوعه. درر جلد دوم صفحه 299 تو مبحث تعادل و تراجی منشورات مکتبه 22 بهمن، اون درر ما از این چاپه، جلد دو صفحه 299. این حرف مرحوم حائری. پس ایشون توجیه فرمودن شمول روایات را به این که ارتکازات و اغلایی لازم نیست نزد همه کس روشن باشد، بلکه گاهی افراد از او غافل می شوند و در نتیجه غفلت سوال می کنه از این که عام مخواست چیکارش کنم. بعدم سیره را منع کرده. لا یخفا علیک ما فی کلامهی، اولا که سوال از مورد عام و خاص نیست، و یا نص و ظاهر و یا ازهر و ظاهر، سوال از اونها نی. تا شما بگید حالا که داره سوال میکنه لابد از مرتکز اغلاییش غافل شده. سوال از متعارضین است، از عنوان تعارض است. عنوان تعارض یا عنوان مفهومیه و معلوم، انطباقشم بر مصادیقش قهریه. سائل از عنوان و تعارض سوال کرده، تعارض عنکم الخبران اختلف عنکم حدیثان، از عنوان تعارض اختلاف سوال کرده. تعارض یا عنوانی است دارای یه مفهومی، انطباقشم بر مصادیقش قهریه. چه ارتباطی دارد با اینکه بگید عرف می شود ارتکاز عرفیش مغفول عن باشد و نداند در عام مخاص چی کار باید کرد؟ سوال از عام مخاص نی، سوال از نص و ظاهر نی، سوال از عنوان التعارض، از عنوان کلی، از این عنوان سوال کرده، امام به این عنوان جواب داده. این چه ارتباطی دارد به غفلت سائل از جمع عرفی بین عام و خاص، بین مطلق و مقید، و انطباق عنوان بر مصادیقش این قهریه؟ بر مصادیق خودش انطباق پیدا میکنه، بر غیر مصادیقش انطباق پیدا نمی کند. پس این ارتباط نداره به اینجا. بله اگر سائل پرسیده بود ما نصنع بالعام والخاص و ما نصنع بالنص والظاهر، شما لابدی توجیه کنی که این سائل که سوال کرده لابد از ارتکاز و اغلایی چه شده؟ غافل شده است. این اولا. و ثانیا فرض کنیم سائل از باب غفلت و بی توجهی از علاج عام و خاص سوال کرده، غافل شده از اینکه حکم در اونجا جمع است، حمل عام بر خاصه. فرض کنیم سائل از جمع عرفی و ارتکاز و غلائی غافل شده و سوال کرده، لکن کان علی المجیب تذکر نسبت به غفلت، بر مجیب، اون هم مجیبی مثل امام معصوم که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، با زبان مردم بناس حرف بزنن، خود بهش بگه آداری اشتباه میکنی، چرا غافل شدی؟ عام و خاص که سوال ندارد، عام را حمله بر خاص میکنن، گلاب میخوای قمصر کاشان. پس اگر قبول کنیم سائل از نظر غفلت سوال کرده، کان علی المعصوم ان یتوجه او الی الغفله و یذکره او که تو غافل هستی. امام معصوم باید غفلتشو برطرف کند و بهش قضیه رو بگه، نه اینکه امام معصوم بیاد او را بر غفلت چه کند، تقریر کند. تقریر بر غفلت شبه اقرار به جهله. پس چگونه امام او را تقریر کرده؟ شما میگید غافل بوده، سوال کرده، امامم غفلتش رو پذیرا شده، روایات علاجیه را حاکم قرار داده. این تقریر غفلت است، اقرار به جهل است. امام خوب بود بهش بگه آه اشتباه میکنی، آم مخواست کیف نسنع ندارد، آم را باید برخواست حمل کرد. این مال صدر کلامش. و اما اینی که فرمودن سیره قطعیه نیست، شاهدشم این که مثل شیخ و طایفهی در عده و در استبصار آمده و روایات علاجیه را در مورد نص و ظاهر آورده. و با فرض این که اون روایات علاجیه را در مورد نص و ظاهر آورده، چجور میشه شما بگید سیره قطعیه؟ سیره زنیه هم نیست، چون چه برسد به سیره؟ این چه سیره ایست که شیخ و طائفهش به او عمل نکرده؟ این میدونی قصهش مثل چی میشه؟ من از قبل عاشق عرض میکنم، اگه شما بخوای بگی سیره قطعیه هست، من یقین دارم از اول تا حالا فقها این کار رو میکردن. بعد میگی با شیخ و طائفه چجور مخالفت کرده است؟ اگه بازم بگی سیره قطعیه هست با شیخ و طائفه، با مخالفت شیخ و طائفه، با این مخالفت او سبب میشه آدم سیره زنیه را هم سیره زنی هم نباشد، یعنی گمانه بشیم نباشد، فضلا از احتمالش. قصه اون آقا که گفت از هرونزادگیشه دروغ میگه. یه کسی به یه آقای گفت که آقای ما امام زمان صلوات الله و سلام علیه رو میبیند. این مرید اینا گفت، مرید رفت برای مرید دیگری نقل کرد، گفت آقا فلان آقا مراد ما امام زمان صلوات الله و سلام علیه رو میبیند. این منقول و الی اومد سراغ آقا، گفت آقایی که از مریداتون برای شما گفته امام زمان رو میبینید. گفت من کجا، امام زمان کجا، من با این همه آلودگی گرفتاری هستم، خودم را هنو نتونستم کنترل کنم تا اینکه امام زمان رو ببینم. برگشت به مرید گفت بابا چه دروغ گفتی، من رفتم از خود آقا پرسیدم، آقا خودش میگفت ندیدم، تو میگی میدیده. گفت نه آقا میدیده، از حرومزادگیش دروغ میگفته، آقا میدیده از هرومزادگیش دروغ میگفته. حالا این چه سیره قطعیه ایست که مثل شیخ و طائفه مخالفت کرده است و عمل نکرده؟ زن به سیره هم نیست، فضلا از احتمال. این حرف مرحوم شیخ بود. جوابی که به ایشون از اشکالی که در اینجای کلامشون هست این که از عبارت عده و عبارت استبصار بر نمیاد که جمع روایات علاجیه را در موارد جمع عرفی آورده باشد، استفاده نمی شود از کتاب عده و استبصار عمل شیخ به روایات علاجیه در مورد موارد عرفی، این استفاده نمی شود. و دونک عبارته المحکیه فی الرسائل، عبارتهما المحکیه فی الرسائل، عبارت عده و استبصار را شیخ در فرائد به قول ما اصفهانی ها نقل کرده. به نظر من فرائدم درست داره، شیخ عبارت رو در فرائد نقل کرده در بحث تعادل و تراجیح. المقام الرابع اگه بخواید پیدا کنید، المقام الرابع فی المرجحات ظاهرن اونجاست، این چاپای خشتی صفحه 435 اونجا دارد که نعم قد یقع الکلام بله و ما ذکرناه من مالا خلاف فی کم استذر بعض و مشایخن المعاصرین و یشد الله و مایذر من مسائر بهم فی الاصول و طریقت هم فی الفرو، که میخواد بگه روایات علاجیه شامل موارد جمع عرفی نمیشود. نعم قد یظهر من عبارت شیخ فی الاستبصار خلاف ذلک، بلیه که نسا مقدمه بر ظاهر نمیداریم، بل یظهر منه ان الترجیح بالمرجحات یلاحظ بین النص والظاهر فضلا عن الظاهر والازهر. روایات علاجیه رو در نص و ظاهر میاریم چه برسه به ظاهر و ازهر. کجای عبارتش؟ فانه قدس سره بعد ذکر حکم الخبر الخالی عما یعارضه، خبر بدون معارضه گفته باید بهش عمل کرد، قاله و ان کان هناک ما یعارضه فینبغی ان ینظر فی المتعارضین فیعمل علی اعدل الروات فی الطریقین و ان کان سواء فی العداله عمل علی اکثر الروات عددا و ان کان متساویین فی العداله و العدد و کان عاریین عن القرائن التي ذکرناها نظر فان کان یا نظر فقی فان کان متا عمل به احد الخبرین امکن العمل بالآخر على بعض الوجوه و ضرب من التأویل کان العمل بهی اولا من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل بهی الى طرح الخبر الآخر لأنه يكون العامل بهی عاملا بالخبرین معا و ان کان الخبران یمکن العمل بكل منهما كما في العموم من وجه و حمل الآخر على بعض الوجوه من التأویل و کان لحد التأویل این خبر یعزده او یشد به على بعض الوجوه صریحا او تلویحا لفظا او دلیلا و کان الآخر عاریا عن ذلك کان العمل به اولا من العمل به ما لا یشد له شیء من الاخبار و اذا لم یشد لحد التأویل این خبر آخر و کانا متحاضیا کان العامل مخیرا فی العمل به ایهما شا. یه دوره تعادل تراجی رو شیخ الطائفه در این عبارت فرموده. مورد استفاده شیخ و مرحومه ها شیخ مورد استفاده اینجاست. ببینید ایشون فرمود که متعارضین رو اول میریم سراغ مرجحات باب تعادل، اگر یکی عدل بود، اگر هر دو مساوی بودن اونی که رواتش زیادتر بودن، اگر در عدد و عدالت مساوی بودن، لکن می شود عمل کرد به یکی به جوری که عمل به هر دو باشد و دیگری را حمل کنیم، امکن العمل و بالآخر علا بعض الوجوه و ضرب التأویل کان العمل بهی اولا از این که یکی را بگیریم و یکی را طرح کنیم. بعد مثال زد برای موردی که به هر دو می شه عمل کرد، به یه مورد دیگر به عام من وجه، گفتن این مورد مال عام و خاصه، مال ظاهر و ازهره، مال نص و ظاهره. در مورد ظاهر و نص است که می شود به نص عمل کنیم، در نتیجه به هر دو عمل کردیم. در عام و خاصه به خاص عمل کنیم، در نتیجه به عام عمل کردیم. در ظاهر و ازهره به ازهر عمل کنیم، در نتیجه به ظاهر عمل کردیم. گفتن این عبارت ایشون که اذا امکن العمل به واحد و صار عملا بهما، این کار رو باید بکنیم، این مال باب عام و خاصه و مطلق و مقید و ظاهر و ازهر و نص و ظاهر. و میبینید این تأویل را بعد از مرجحات ذکر کرده، اول در عام و خاص باید رفت سراغ مرجحات، اگر مرجحات نبود اون وقت بیا به خاص عمل کن تا عمل به هر دو باشد، عمل به خاص، عمل به ازهر، عمل به نس، تقدیمش بر دیگری بعد از مرجحاته. پس اول باب باب مرجحات. مرجحات در موارد جمع عرفی هم شیخ الطائفه خواسته است بگد میاد. من دیگه نمیخونم. شبیه این عبارت رو در عدم دارد. عدم عبارت شبیه اینه که باز رسائل نقل کرده او را هم، لکن این عبارت ها دلالت ندارد. چرا؟ برای این که در صدر عبارت ایشون اینجوری فرمودن و ان کان هناک ما یعارضه فینبغی ان ینظر فی المتعارضین، مقسم متعارضینه و متعارضین گذشتیم که بر موارد جمع عرفی صدق نمی کن. ایشون مقسم رو متعارضین قرار داده، میگه متعارضین یعمل على اعدل تا آخر و متعارضین بر موارد جمع عرفی صدق نمی کن. اینی که در ذیل داره امکن، این امکن نه امکان عرفی سازج است، او اصلا از موارد تعارض بیرونه. این امکن اون تأویلاتی است که معمولا شیخ در تهذیب و استبصار دارد که روایات را به ادنا وجهن بر یک محاملی حمل می کند تا روایت طرح نشود و معمولاً به شیخ اشکال می کنند که این جمعها جمعهای تبرعیه. نظر شیخ در اون امکنی که ذیل دارد امکن سازج عرفی نیست، ولی امکن سازج عرفی تأویل نمی خواد، شاهد نمی خواد. شاهدش کی؟ عام و خاص امکان عرفی دارد. شاهدش کی؟ خود و غلا. دیگه شاهد نمیخواد، قرینه نمیخواد، دلیل نمیخواد. این که میگه اذا امکن عمل به یکی به جوری که عمل به هر دو باشد و شاهدی بر این معنا پیدا کردی فعمل به احده ما که عمل به هر دو باشد، این مربوطه به موارد جمع عرفی نی. موارد جمع عرفی احتیاجی به شاهد ندارد. پس هم صدر گویای اینه که موارد جمع عرفی رو نمیگد، لأن المقسم المتعارضین، عنوان متعارضینه. هم زیل که میگه اگه میتونی یکی رو تأویل کنی به شاهدن، معلوم میشه موارد جمع عرفی را نمیگد. پس این عبارت دلالت نداره. بلکه کیفه میشود گفت شیخ الطائفه در تهذیب در عده و استبصار قائل به جریان روایات علاجی است در موارد جمع عرفی، ما این که نقل شده از شیخ در عده تصریح به این که در موارد جمع عرفی روایات علاجی راه نداره. خود شیخ انصاری نقل کرد کیف یمکن ان ینسب الی شیخ الطائفه اجراه العلاج فی موارد جمع عرفی، با این که از خودش نقل شده در عده تصریح به عدم جریان، خودش گفته روایات علاجیه در موارد جمع عرفی نمیاد. وقتی تصریح کرده شما بازم نسبت میدی؟ مگر بگی که نعوذ بالله علی اعوذ بالله از هرومزادی که دروغ میگه، خودش تصریح کرده چجور با شما نسبت میدی؟ حالا فوقش این عبارت یه احتمال هم داشته باشد، این احتمال با اون تصریح قابل درگیری و معارضه نیسته. و کیفه با این که سیره شیخ در سراسر فقه بر جمع است، جمع دلالی در موارد جمع عرفی، سیره شیخ الطائفه در سراسر فقه بر جمع دلالی است در موارد جمع عرفی، یعنی حمل الظاهر علل ازهر، کمک کنید، حمل الظاهر علن نس، حمل العام علل خاص، حمل المطلق علل مغیر، پنجمین فاطمه زهرا علیها سلام الله، خامسه اصحاب کسا. شیخ الطائفه خودش در سراسر فقه جمع دلالی را بر جمع سندی مقدم داشته، سراسر فقه به ضروره. پاش قسم حضرت عباس میشه خورد، پاش سقب خونه ابوالفضل، با حضرت ابوالفضل به دو دست بریده ی حضرتش سلام الله علیه و علی اهله میشود قسم خورد که شیخ سیرش بر این بوده. شما بازم میگید که نه، شیخ الطائفه یه عبارت داره در تهذیب و در استبصار و عده که ازش برمیاد موارد جمع عرفی روایات علاجیه درش راه دارد. بنابراین شک نکن که سیره قطعیه در برای فقها به این بوده که در موارد جمع دلالی جمع سندی نمیاد. تعبیر خلاصش اینه، تعبیر تلگرافیش، با بوده جمع دلالی نوبت به جمع سندی نمیرسد. این تلگرافیشه، پستی پشت پاکت، در موارد جمع عرفی نوبت به روایات علاجیه نمیرسه. این هم تمام کلام راجع به این ذیل فرمایششون. عبارت رو نگاه کنید، عبارت عده را بعد همین شیخ نقل کرده عبارت رو. وجه سوم روایاتیه که در باب مستدل اینو میگه، میگه این که تا حالا هی شما میگید که ما در موارد جمع عرفی به جمع دلالی عمل میکنیم و نوبت به روایات علاجی نمیرسد و استدلال کردید به وجوهی، به حرفهایی، اون چه شما ذکر کردید از عدم وصول نوبت به جمع سندی با بود جمع دلالی اجتهادون فی مقابلن ها نش با صاد سفیردار مستدل میگه اون چه شما تا حالا گفتید اینا اجتهادون فی مقابل نس. روایت داره که با جمع عرفی مورد روایات علاجیه، جمع سندی بر جمع عرفی مقدمه. چند تا روایت؟ سه تا روایت. آقایون زحمت کشیدن قدس الله اسرارهم، سه تا روایت پیدا کرد. یکی موثقه سماعه پنج باب نه از ابواب القضا صفحه 77، صفحه 77 جلد 18، پنج باب نه صفحه 77. بله. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عثمان ابن عیسی و حسن ابن محبوب جمیعا عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دین. تو رساله امام نداره این، هاشاش و همدوسین اینا داره. سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دین فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر به اخذه و الاخر ینهاها عن. یکی میگه این کار رو بکن، یکی میگه این کار رو نکن. کیف یصنع، چه باید کرد؟ قال یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی ساعت حتی یلقا. این یه روایت. حالا کیفیت استدلال بعد عرض میکنه. این یه روایت. یکی دیگه مکاتبه عبدالله همیری روایت 39 از باب 9 صفحه 87. 87 39. احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی فی الاحتجاج فی جواب مکاتبه محمد ابن عبدالله جعفری لا صاحب الزمان. مکاتبه اینه: یسالونی عبدالله ابن محمد ابن عبدالله نامه نوشت برای امام زمان صلوات الله و سلام علیه، یسالونی بعض الفقها عن المصلی اذا قام من التشهد الاول الى الركعت الثالثه. میگه بعضی از من پرسیدن از تشهد دوم که بیاد سراغ رکعت سوم، معذرت میخوام ترجمه میکنم، برای خودم ترجمه میکنم. هل یجب علیه ان یکبر فان قاف ان بعض اصحابنا قال لا يجب عليه تكبيره و يجزيه ان يقول بحول الله و قوتي اقوم و اقعد. سوال اینه که آیا حالا رکعت سوم که میخواد باشه بگه الله اکبر به حول الله و قوتي اقوم و اقعد، یا به حول الله تنها کافیه دیگه الله اکبر نمیخواد؟ فكتب عليه السلام، حضرت اینجوری نوشت: فل جواب عن ذلك حدیثان. فکتب علیه السلام فی الجواب عن ذلك حدیثان، جواب این مسئله دو تا روایته. اما احدهما فاذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التکبیر. یه روایت اینه: هر کی تو نماز از هر حالی به حال دیگری منتقل شد الله اکبر باید بگه. خب این لازمش اینه وقتی میخواد پاشد الله اکبر بگه، در اینکه از نشستن به ایستادنه. و اما الاخر فانه رویه انه اذا رفع راسه من السجده الثانيه و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد العقود تكبير. روایت دیگه هم اومده که نه تکبیر نمیخواد. و كذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى و بهيه ما خصم من باب التسليم كان شوابا. اینم یه روایت. حدیث 44 همین باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 44 مکاتبه عبدالله بن محمد صفحه 88، صفحه 88. محمد ابن الحسن به اسناد یعنی احمد ابن محمد عن عباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار قال قرأت فی کتاب لعبدالله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام. ابی الحسن مطلق موسی ابن جعفر صلوات الله و سلام علیه است. ابی الحسن ثانی امام هشتم علی بن رضا، ابی الحسن الاخیر یا ابی الحسن الثالث امام هادی. ابی الحسن به امیرالمومنین هم کنیه امیرالمومنین هم اصلا که در اصطلاح روایات به عنوان ابی الحسن مطرح نیست. ابی الحسن مطلق یا اول موسی بن جعفر، ابی الحسن ثانی علی بن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه، ابی الحسن الاخیر یا ابی الحسن الثالث امام علی النقی امام هادی. اینجا حالا موسی بن جعفر. اختلف قرأت فی کتاب که برای حضرت نوشته بود، اختلف اصحابهم فی روایاتهم عن ابی عبدالله فی رکعتی الفجر فی سفر، روایاتشون اختلاف دارد. فروا بعضهم سلها فی المحمل، بعضیاشون دارن در محمل نماز رو بخون. و روا بعضهم لا تسلها الا علی الارض، نماز نخون مگر بر زمین. فوقع علیه السلام موسع. ها این روایت ببین توی وسائل افتاده است، توی الرسائل امام اشتباه نقل شده. و روا بعضهم لا تسلها فاعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک. روایت در تهذیب اینه، آیت الله جامع مشتبه تهران حفظه الله و ابقا در پاورقی این جمله فاعلمنی رو از حدائق رفته پیدا کرده است، در حالی که این جمله اصلا در تهذیب است و وسائل نقل نکرده. فاعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک. اینم یه روایت. حالا کیفیت استدلال به اینه، اما موثقه سماعه 77 روایت موثقه سماعه 77 5 مورد سوال اینه، یه روایت امر میکنه و یکی نهی میکند، تعارض بین صیغه امر و صیغه نهی، تعارض بر نحو نص و ظاهر است. تعارض بین صیغه امر و صیغه نهی یعنی افعل ولا تفعل، تعارض بین نص و ظاهره. چرا؟ برای اینکه صیغه امر ظاهر در وجوب و نص فی الجواز، صیغه امر نص در جوازه، صیغه نهی ظاهر فی الحرمه و عدم جواز. خب پس صیغه نهی ظاهر فی عدم جواز، صیغه امر نص فی الجواز، برای اینکه چه وجوب بگه چه استحباب بگه جواز رو دارد میگه. جمع بین این دو به اینه که ظهور نهی را ازش رفعیت کنیم به حمله بر کراهت. صیغه الامر نص فی الجواز چون قدر متیقنش جوازه، و صیغه النهی ظاهر فی الحرمه، باید از ظهور او با این نص رفعیت بشه، هم بشه ظاهر بر نص و حمله بر کراهت. این مورد جمع عرفیه، جمع بین ظاهر و نص. در این حال امام آورده و جواب داده به روایات علاجیه، فرموده است که بله یرجع حتی یلقا من یخبره فهو فی ساعت، حتی فهو فی ساعت حتی یلقا. این استدلال به این روایت. روایت 39، روایت 39 هم مورد عام و خاصه، برای اینکه یه روایت اینجوریه، اذا انتقل مسلم من حالت الى اخرى علی تکبیر، این عام. روایت دیگه اذا رفع راسه من السجده الثانيه و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد العقود تكبير و تشهد يجري مجرى ذلك، نسبتشون عام و خاص. او میگه هر انتقالی الله اکبر، این میگه غیر از انتقال از قعود به سوی قیام، مورد عام و خاصه. بازم امام جمع دلالی آورده، حکم به تخییر کرده، فرموده است که و به ایه ما خسته من باب تسلیمه و سعک، نگفت از عام و برخاص حمل کن و تکبیر لازم ندارد، فرموده و به ایه ما خسته من باب تسلیمه و سعک. اینم مال این. و اما حدیث 44، حدیث 44 هم این بود، اونجا هم نص و ظاهره، در حدیث 44 هم نص ظاهره، برای اینکه روا بعضهم سلها فی المحمل، بعضی ها گفتن در محمل نماز بخون، قطعا وجوب که مراد نی، چون مسلم تو محمل خوندن که شرط نماز نافله نیست که، یعنی میشود. پس سله جواز است قطعا، چون وجوب ندارد صلات در محمل. خب این جوازه. بعضی ها گفتن لا تو سله الا علی الارض، یعنی رو محمل نخون، خب باید حمله بر کراهت بشه. بگیم بله نماز نافله را بر محمل خوندن کراهت دارد از باب حمل ظاهر بر نص، باشه؟ بیشه میگم لات و سلا زهور در حرمت داره، میبیش از اینه، یعنی رو محمل نخون، درسته؟ ظاهرون فی عدم جواز بر محمل، حالا استثناءش میگه دنبال همونه، چیز اضافه نیست که، لات و سلا الا علا همون محمل. اون یکی گفت سلا فی المحمل، سلا وجوب است یا جواز؟ قطعا جوازه، سلا وجوب که نیش، کسی که قائل نی که نماز تو محمل باید بخونن که، سلا فی المحمل قطعا جوازه. خب نص و ظاهرن در این حال امام روایات علاجی را آورده، این هم استدلال به این روایت. پس میبینید در موارد روایات جمع سندی مقدم شده بر جمع دلالی، یعنی روایات علاجیه در موارد جمع عرفی آمده. این استدلال، لکن استدلال به این روایات هم تمام نی، دوباره برمیگردیم یکی یکی روایت ها رو میخونیم. این بار چندم روایت میخونیم؟ سوم. یه بار اصل روایت خوندیم، یه بار کیفیت استدلال را اشکال. حالا من یکیشو جواب بدم. اما روایت پنج، روایت پنج استدلال موقوف بر اینه که اون امر و نهی تو اون روایت به صیغه امر و نهی بوده باشد. اگر این که میگد واحدون یأمر به اخذ و الاخر ینهاه عن، اگر به صیغه امر بوده است، بله شما میگید صیغه امر ظاهرون فل نسون فل جواز، صیغه نهی ظاهرون فل حرمه. اما لعل، بلکه ظاهر حدیث اینه که میگه یک روایت حقیقت امر بوده، یک روایت حقیقت نهی، یعنی یک روایت الزام بوده، یک روایت تحریم. یأمر و ینها، ظاهر یأمر و ینها اینه که یک روایت دستور میداده به اخذ، یک روایت بازداشت میکرده، نهی میکرده است. واحدون یأمرو به اخذه ول آخر و ینهاه عن، اگر مورد روایت دوتا صیغه امرو نهی بوده، بله کان لاستدلال شما وجه، ولی ما احتمال میدیم دو حقیقت امرو نهی است، بل هو الظاهر. ببینید روایت را، احدهما یأمرو به اخذه، یعنی دستور میداده، دستور همون الزام است و فرمان، ول آخر و ینهاه و بازداشتن و تحریم، ربطی به دوتا صیغه ندارد. تا شما بگی صیغه ام نستون فل جواز، صیغه نه ظاهرون فل حرمه، تا الزام به فعل است و الزام به ترک متعارضه. این اولا. ثانیا سلمنا که یکی صیغه امر بوده و یکی صیغه نه، سلمنا، لکن قبول نداریم تعارض بین امر و نهی، تعارض بین نص و ظاهر باشد، بلکه تعارض بین امر و نهی تعارض بین متباعنین است. قبول نداریم تعارض بین امر و نهی تعارض بین نص و ظاهر باشد، بلکه تعارض بین متباعنین است. شاهد بر این مطلب این که از ازهر موارد، موارد تعارض اینه، یه کسی میگه به پسرش برو بازار، نرو بازار، میگه چیکار کنم، برم یا نرم، برو بازار، نرو بازار، فردا برو مدرسه، نرو مدرسه، این ازهر مصادیق تعارض است. ازهر مصادیق تعارض عند العرف تعارض امر و نهی، بکن و نکن دیگه تعارضه. اگه امر و نهی تعارض نباشه، ما تو دنیا تعارض نداریم. گفت قلت العیال اهد الیساره، اگر تعارضی نبا، اگه اینا تعارض نباشه، ما تعارض نداریم. پس امر و نهی جزء متباعنینن، شاهد شعور عرف اینا رو متعارض میبیند. این رفع تعارض به دقت و به درایه مربوط به عقله، ربطی به عرف، ربطی به عرف ندارد. این همونه که نشسته بود، من نمیخوام، یعنی این مرحوم شیخ و شیخ نیستم، یه کسی گفته از من اینجوری بی ادبانه حرف میزنم، شرح امثله میخون، ضمیر و هو در او مستتر است که به چی برمیگردد؟ به مفرد مذکر برمیگردد. این قلم تراش ساخت زنجان و ورداش با سر عمویه می تراشید ببینه که این ضمیر کجاش مستتر. آخر بیچاره ایچی صفحه و جلد هر دو خراب شد و ضمیر مستتری بارز نشد. این که شما میگید این امر نص فی الجواز، چون چه وجوب بگد چه استحباب، جواز توشه اون ظاهران، این توجیه دقیق و عقلی مربوط بالفکر و المدرسه لا یساعد العرف اصلا. پدره به سرش گفت یالا بشو برو بازار، نرو بازار، برو مدرسه، برو دکتر، نرو دکتر. یا آخر چیکار کنم، برم یا نرم؟ بین این دو کلام چه میبیند؟ نه حالا شما بیاد بگید نه اون که گفته برو نس در جوازه، این که گفته نرو ظاهر در اون گیجگیجک نداره که نخه کراهت داره رفتن. هیچ وقت اینجور نیست. عرف بین امر و نهی تعارض میبیند و از هر مصادیق تعارض است. پای سقا خونه با دو دست بریده حضرت ابوالفضل صلوات الله و سلام علیه و علی جمیع شهدا، با فرض اینکه شمعم روشن باشه آب هم باشه، آدمم رو به قبله وایسه، قسم میخوره که امر و نهی از نظر عرف متعارضینن، به تعارض به نحوه تباین. این استدلال به این روایت فیه مالا یخفا. اما اون دو تا روایت دیگه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.